مباحث ما پیرامون جوانان عزیز و نور چشمانم بود. امشب بحث را پیرامون جوانی و دورانی که جوان با اون روبرو هست بحث را آغاز می کنم، برای اینکه اهمیت این دوران برای جوانان بزرگوار پسر و دختر روشن بشه، تعریف دوران جوانی خیلی تعریف مشکلی است. روایات ما این دوران را شبیه دوران دیوانگی و مستی تعبیر می کنند. من راحت تر عرض کنم، برخی از آقایان دوران جوانی را گفتند دوران اسیری و امیری است، برخی گفتند جوانی دوران بیماری یا بیداری است، برخی از آقایان گفتند دوران جوانی دوران نعمت است یا دوران نقمت، و برخی دیگر گفتند دوران جوانی دوران یسر و آسانی است یا دوران عسر و سختی است. هر کدوم از این تعابیر حرف توش خوابیده، قابل تبیینه. من امشب به مقتضای زمان و مجلسمون دقایقی را پیرامون این مسئله عرض میکنم. جوانان عزیز، این صفات صفات متناقضه. مگر میشود جوان هم امیر باشد هم اسیر؟ نه، یکیشه. دوران جوانی انسان یا امیره یا اسیر. دوران جوانی یا دورانی است که جوان بیماره یا نه دورانی است که بیدار میشه. علت این تعابیر متناقض چیست؟ منشأش به کجا برمیگرده؟ یک قاعده و معیار داره. اگر جوانان عزیز در دوران جوانی خودبین و خودخواه بودند و شدند، این دوره میشه دوره بیماری، گرچه خودش متوجه این بیماری نباشد، ولی یه بیماری است که آرام آرام رشد میکنه و سراسر سرزمین شخصیتش را تسخیر میکنه. بعد از آن که سن او تقریبا گذشت و شاکله اش شکل گرفت، تغییر این آدم دیگه سخته. یا نه جوان خدابین باشد. اگر خودبین نبود، خدابین بود، این دوران میشه دوران امیری، دوران سروری. تفاوتش در کجاست؟ چرا آدم اسیر میشه یا امیر میشه؟ بحث مفصلی داریم. من اینجا مقدمتاً وارد این بحث میخواهم بشم. جوان در دوران جوانی پر است از احساسات و عواطف. این نکته اوله. نکته دوم بحث آگاهی دهی یا عمل. کدام؟ این دوتا موضوع بحث امشب ماست. بگذارید اول موضوع آگاهی یا عمل را عرض کنم، چون اکثرا الحمدلله میبینم جوانان نورانی در مجلس حضور دارند، در آینده پدر و مادر میشن، این مسئله برایشون خیلی مهمه. الان یه جوانی رو میبینید کار خلاف انجام میده، بلافاصله مردم قضاوت میکنن، میگن نمیدونه، جاهله. این اگه به زور دستش رو بگیری ببری تو مسجدی با منبری درست میشه؟ معلوم نیست. هنوز پدران و مادران و جامعه ما نمیدونه آگاهی و علم و فهمیدن یه مسئله ارزش بیشتری داره یا عمل کردن ارزش بیشتری داره؟ یه سوال مهمه. دو، آیا اول باید آگاهی به بچه بدیم یا ازش عمل بخواهیم بعد بهش توضیح بدیم؟ سه، آیا هرچی آگاهی و علم آدم بیشتر بشه عملش هم بیشتر میشه؟ ما ببینیم نمونه های نقض کننده زیاد داره. عالم بی عمل زیاد داریم. یه نمونهش همینجا داره حرف میزنه برای شما. ممکنه مطالعه کنیم خیلی از آیات را دقت میفهمیم اما به عمل تبدیل نمیشه. پس این اولی مسئله است، این که ما بگیم بچه یا جوان یا نوجوان ما اول باید تو ذهنش همینطور اطلاعات بریزیم تا عمل کنه، این نکته غلطیه. جوان علاوه بر آگاهی عمل هم در کنارش میخواد. شما این روایت رو شنیدید، وجود مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. تو مسجد نماز میخواندن، یه آقای وارد میشد نماز رو اقتدا میکرد به پیغمبر، مشهور بود به دزدی. آیا او نمیدونه دزدی بده؟ چرا میدونه؟ عقل میگه دزدی بده، خود فطرت و وجدان آدم میفهمه دزدی بده، اما گفتن اینا نگذارید مانع بشید بیاد مسجد، آبروی نمازخونای دیگر هم میبره. حضرت فرمودن نه، بگذارید بیاد. این که میفهمد دزدی بده مانعش نمیشه، اما حضرت فرمود بذارید بیاد نماز بخونه. یه مدت نماز رو خوند، دست از دزدی برداشت، توبه کرد. همیشه اینجور نیست ما بگیم آها جوونا پا منبر نمیان، اینا خلوت مساجد، آینده خطرناکه. همش اینطور نیست. اینی هم که یه کسی به خود رو منبر فریاد بزنه، تو ذهن طرف اطلاعات بریزه، حدیث، قرآن، آخرت، قیامت، اینم خیلی کارساز نیست. ما برای شروع کار و استارت کارمون جوانای عزیز یه آگاهی اولیه میخواد که اکثرا میدونید. شما میتونید تو گلپایگون مثلا یه جوان 15 ساله، 20 ساله، 30 ساله پیدا کنید که ندونه نماز لازم و واجبه. من که بعید میدونم پیدا بشه. همین آگاهی اولیه کفایت میکنه برای استارت عمل، اما در مراحل بعدی عمله که بارور میکنه. بذارید تو پرانتز اینجا بگم یه ضرب المثل اشتباه داریم تو منبرا، بعضی موقع میگن تو کتابا گاهی نوشتن تو مغز جوان ما کردن، میگن عمل میوه آگاهی است. نه اینجور نیست. همیشه شما نباید بگید عمل میوه است، بالعکس من میخوام بگم که عمل مثل برگ میمونه برای درخت. جوانی که داره رشد میکنه، عمل میکنه، این مثل برگ میمونه. شما یه دانه لوبیا گندم چیزی بکار، میاد از دل خاک میزنه بیرون، اولین کاری که میکنه یه جوانه برگ میزنه، صورتش میگیره سمت خورشید و شروع میکنه دریافتن به انرژی و آنچه که لازمه برای ادامه حیاتش، بعد ریشه رو تقویت میکنه. جوانی که میدونه نماز خوبه، من نمیگم تو نمازت را مثل عارفان بخون، نمازت را بخون، همین بخون بابا جان، بخون هر جور بلدی بخون، این مثل همون برگی میمونه که تازه برگا کرده، انرژی را میگیره، انتقال میده به ریشه، ریشه قوی تر میشه، آرام آرام فهمت هم بالاتر میره، بعد عملت بهتر و بیشتر میشه، دوباره فهمت بیشتر، عمل بیشتر. این خیلی نکته مهم نیست که عمل کمک میکنه به تعمیق بخشی وجود ما و شخصیت ما. بنابراین صرفا آگاهی لازم نیست. خیلی از جوان ها اومدن محضر آیت الله روز ما برجد میگفتن نصیحت کنید به ما جوان ها. هر وقت یه جوانی میومد فکر میکرد مثلا یک خط ورد بگیره، یه ذکری از آقا بگیره، یه سفارشی بکنه آقا، اینجوری این تو یه هفته اوج میگیره میره ملکوت و دیگه میشه عابر. اینجور نبود. آقا یه روایت را تذکر میدادن، من عمل به ما علم، هر کی عمل کنه به اون مقداری که علم و آگاهی دارد، علمه الله ما لم یعلم، خدا اون مقداری را که نمیدونه یادش میده. تو همون مقداری که بلدی عمل کن، بقیهش خدا برات استاد و معلم میفرسته. همین سنگ، همین گچ، این ستون، اینا میشه استاد آدم. نگاه میکنی درس توحید میگیری، ارتقا پیدا میکنی، میری بالا. برای بچه کوچک های خودمونم، اونایی که میخوام مذهبی بار بیارن، اشتباهشون اینه. مادرها، پدرها، جوانای عزیز، بچه کوچیکا به زور اطلاعات میرزن تو ذهنش، انقدر از مسائل دین، آیات، قرآن، روایات پچه زنده میکنن. در صورت یه بچه با یک رفتار خیلی ساده اما در این حال پر انرژی ساخته میشه. با یه رفتار چون نماز رو درست میکنی، با یه خانمی مصاحبه کرده بودم همین سال گذشته، 12 تا فرزند داشت، همشون هم تحصیلات عالیه، کار مهم. گفت من هیچ وقت به بچه هم امر و نهی نکردم، کاری رو که دوست داشتم من و شوهرم انجام میدادیم. بعد میدیدیم بچه ها خودشون عمل میکنن، الگوگیری. پس بنابراین همش این نیست که ما در ذهن جوانای عزیزمون آگاهی و اطلاعات بریزیم. برای شروع آگاهی ابتدایی لازمه، اما برای ادامه باید کم کم عمل هم کنار این آگاهی بیاد تا آرام آرام این جوان عزیز ساخته بشه، تعمیق پیدا بکنه. بحث بعدی اصل آگاهی بیشتره یا اصل عمل؟ در قرآن و روایات علم تا مقداری اثر داره، بعضی جاهام آگاهی و علم اثر بگیر نداره، میداند عمل، ولی هیچ جا نداریم عمل اثر نداشته باشه. این قاعده مهمیه، حتما عمل اثر داره، حالا چه عمل خوب چه عمل بد. بهتره که ما وارد عمل بشیم. اشتباه دوم در تربیت مادران و پدران مذهبی اینه که اینا بچه را در دورانی که باید بازی کنه، شکل بگیره، رفتارش رها میکنند. دست کی؟ میسپارن دست صهیونیستا. با بازی هایی که صهیونیستا طراحی کردن بازی میکنه، با لباس هایی که صهیونیستا طراحی کردن وارد میکنن، میخری برای بچه ها. سبک زندگی بچه ها را صهیونیستی غربی میکنیم. برادران، سبک زندگی اثرش بیشتر از ایمان و آگاهیه. بچه ای که تو بچگی فرم بازیش، مدل تفکرش، درگیری احساساتش به صورت غیر دینی، غیر مذهبی، چالشی بار اومده، این شکل میگیره. بعد فردا میخواییم مثلا این بچه دیگه از دست میره، بعد فردا میخواییم بیاییم بگیم که آینه نصیحتشون درست بشه. در صورتی ما به جایی که اطلاعات و نصیحت در ذهن جوان بریزیم، در ذهن کودکمون بریزیم، قالب درست زندگی براش تعریف بکنیم، بدون این که حرفی زده باشی، بدون این که نصیحتی کرده باشی، قالب زندگی، سبک زندگی. چند سال رهبری معظم پیرامون سبک زندگی چقدر سفارش کرده، مردم به خدا سبک زندگی تأثیر داره. شما نمیتونید پای ماهواره سبک پوشش آرایش را عرض کنید، بعد آخر الامری که انسان میخواد از دنیا بره نگاه میکنه میگه خواهی قرآنی بخوام ببینم، قرآن اینا را قبول نداره، گناه معصیت بوده. اگه بخوایم قرآنی زندگی کنیم اینا پس گناه من، اینا را چجور من جمع کنم با هم دیگه؟ آخر الامر آدم را سر دوراهی قرار میده. این بحث اول من. بحث دوم، عرض کردیم هیجان جوانی، این مدیریت باید بشه. احساسات جوانی، جوانایی که مدیریت نمی کنن احساسات و غریزشون را عجیبه. اولا جوان را باید فهمید، شناخت، آگاهی نسبت بهش داشت، شرایط، ظرفیت ها اینا را شناخت. این بحث دیگه است که دیگران چگونه با یه جوان تعامل کنن، جامعه باید برای جوان چه خدمتی ارائه بده، یه هیئت باید برای جوانای هیئتش چه خدمات معرفتی و سبک زندگی ارائه بده. خب ادارجات ما باید با جوانا چطور برخورد کنه، دانشگاه برای جوانامون باید چه کار کنه، خدمت شما دولت باید برای جوانامون چه کار کنه. اینا یه بحثیه که خب این یه دریاییست و بحث دیگریست. بحث من فعلا اینه، خود جوان برای خودش باید چه کار بکنه. شما جوانی، بچه مذهبی متدین، سار اللهی، حزب اللهی، حضرت عباسی، تو خودت برای خودت باید چه کار بکنی؟ این نکته مهمیه. خب بعضی از جوانا که رهاند، رها یعنی چی؟ یعنی هیچ قدرت مدیریت برای خودشون ندارن، کنترل ذهن میشوند. این را برید تو اینترنت سرچ کنید، چند تا کلیپ خیلی جذاب میتونید پیدا کنید. کنترل ذهن چند بسمه تلاش کردن پایگاهیست، این کلیپ ها را حتما ببینید که چگونه ذهن جوانان ما را دارن کنترل میکنن از دور. بحث بعدی مدیریت خودمونه. امروز خیلی از دشمنان ما سعی دارن جامعه، فرهنگ، جوانای ما را به دست بگیرن، اونا کنترل بکنن، به سمت و سوی که اونا میخوان خواهد سوق بدن. در صورتی که ما میبینیم جوانهای عزیز ما را امام حسین داره هدایت و کنترل میکنه و این معجزه امام حسینه، این معجزه کشتی نجات و چراغ هدایته. جوانا شما قبل از اینکه درس خون بشید آگاهی داشته باشید، شما غرور دارید، شما نیرومندید، شما احساس میکنید خیلی کار ازتون میاد، شما احساس میکنید همه مردمی که نگاه میکنید ارزیابی میکنید عیب میگیرید، ولی میگیم من بهتر از اون میتونم. شما همین الان که دارید میشنوید میگید این سخنران عیبش اینه، من جای اون نشسته بودم بهتر مطلب رو میگفتم. جوان خاصیتش اینه، کبیر ببری بنا اردو لذتش رو میبره، کنار دریا ببری لذت همون اردو رو میبره، فضا ببری. خاصیت جوانی اینه. ولی وقتی انسان سنش بالا رفت دیگه از این اردو و کنار دریا و کبیر دیگه لذت جوانی را نخواهد بود. شما الان پر از انرژی و پتانسیلی، فقط لازمه یک انرژی علمی کسب کنید که این ظرفیت خودتون رو شکوفا کنید، این انرژی رو آزاد کنید. اما انرژی حتما آزاد میشه، اینجور نیست که شما بگید آقا این چاشنی عمل نمی کنه و این جوونه همش همینطور میمونه بسته. نه، ببینید اونایی که تو دانشگاه کتابای روانشناسی خوندن میفهمن من چی میگم. شما بعد از فروید دیگه اکثر روانشناسی‌های ما رفته به سمت همین سر. فروید میگه چی؟ میگه ببینید جوانهای عزیز را نباید شما هیچ غریزه ای را، هیچ انگیزه ای را، هیچ توانی را در خودتون سرکوب کنید. هر نوع غریزه جنسی دارید باید آزاد ارضا بشه. ورزش باید بکنید، اگه احساس می‌کنید قدرتی باید آزاد بشه این انرژی. احساس می‌کنید باید دعوا کنید، دعوا کنید، احساس میکنید باید چیزی را بشکنید، بشکنید، بذارید شکفته بشید. الان هم این آثارش هست، بچه کوچیکان را نه نمی کنن از کار زشت، یه عقده‌ای میشه. جوان هم میگه من سر به سرش نمیگذارم، عقده‌ای میشه. این ادبیات از اونجا گرفته شده. خب اینا به این نتیجه رسیدن که جوان باید این انرژی را آزاد کنه. اسلام هم همین را میگه، منتها اونا میگن آزاد کنه، هر جوری دلش میخواد و لذت و کیف میبره. خب بیشتر این لذت و کیف هایی که جوان میخواد ببره شاید در بود حیوانی بیشتر باشه، اما اسلام میگه نه، تو باید مدیریت کنی، به جا، به اندازه، درست مصرف کنی. وقتی که جهت دادی به این نیروها و انرژیهای آزاد شده، خود این ظرفیت دوم برای تو ایجاد میکنه و ظرفیتهای بعدی و شخصیت تو به صورت متعالی شکل میگیره. جوانهای عزیز، احساسات خودتون رو باید درست، غریزتون رو باید درست کنترل کنید، باید خودتون خودتون رو مدیریت کنید و الا مدیریت خواهید شد. این اسم من تشبیه کنم شاید مسئله قشنگتر جا بیفته. جوان شیعه پر از احساس، عاطفه، شهوت، قدرت، لذت طلبیه، دنبال شهرت طلبیه، پول دنیاست، اینا جلوه میکنه براش. این مثل یه سیل بنیانکنه که داره میاد. اگر جلوی این غرایز سدی زده نشه، ویران میکنه شخصیتت را. خب از چی سد بسازیم؟ از عقل و دین. شما اگر این غرایز و احساسات با عقل و دین مهار نشه، نابودت میکنه. من یه مثال بزنم، مثال زیاد هست و رد بشن، میخوام به جایی برسیم نمیشن بحثمون را. ببینید این مثال ها مثال هاییست که خیلی روش کار کردن. میگه جوانی که گرفتار مسائل انحرافی در لذت طلبی، مسائل جنسی، مسائلی که اخلاق درش رعایت نمیشه، روابط خیابانی، بی‌حیایی، بدحجابی، دزدی، خدای نکرده بدگویی، بی‌حرمتی، اینا هر کدومش شما دست بگذارید روش خصلتیه. میگه ببینید مثال دل بده، خواهشن جوانای عزیز حواستون به من باشه، یه جوانم امشب یه مطلب یاد بگیره برای آخرت من بسه. مثال اینه، یه گربهی را سه روز توی یه کارتونی محصورش کردن، آب بهش ندادند، تشنه شد. بعد از سه روز یه سطح زبر پولادی مثل چوبساب گذاشتن جلوی گربه، یه قطره خون تازه ریختن روی چوبساب. گربه تشنه با ولع شروع کرد این قطره خون تازه را لیسیدن با زبان. گرسنه بود، طبیعتش اینه، طبیعت حیوانیش اینه. میگه بعد از چند ثانیه زبان گربه زخم شد، شروع کرد زبان گربه خون ریزی کردن، همچنان خون زبان گربه روی این سطح سخت میریخت. از اون بر هرس و ولع و اون غریزه گربه شدیدتر میشد، شروع میکرد شدیدتر ریزیدن و اینقدر این کار را با شدت و حدت انجام داد تا مرد. جوانا، غریزه جنسی، غریزه لذت طلبی دقیقا مثل گربه وحشیه، اگر درست تغذیه نشه، مدیریت نشه، نابود میکنه استعدادهای تو را. والا بلا ما کم نداریم دانشجویان پر از استعدادهای فوق العاده که گرفتار مسائل شهوانی شدن، روابط آنچنانی معتاد شدن، دست به دزدی زدن و روابط آنچنان پد میبینیم از درس خوندن کم کم یک کارگر ساده بعد کم کم میمونن پایین تر بعد میبینیم دیگه جامعه این حالت نمیپذیره. حیف نیست یه جوان نفهمه چقدر میارزه و باید چگونه خودش رو مدیریت و کنترل کنه؟ اگر در این دوران روایت براتون بکنم مجلس نورانی تر بشه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن من غلب هواه علی عقله ظهرت علیه الفضائل. اگر کسی هوای نفسش را غلبه بده به عقلش، یعنی تابع هوای نفسش بشه، برنامه ریزی نداشته باشه، سختی منظم بودن را به خودش نده، ظهرت علیه الفضائه، فضائه بدی ها رسوایی های یا ظاهر میشه. بالعکس اما من غلب عقله هوا افلح. اما اگر کسی نه امیر خودش شد، عقل را حاکم هوای نفسش کرد، فرمودید رستگار میشه. پس اسارت یا امارت در دوران جوانی معناش روشن شد. کسی که تابع عقل بشه مدیریت کنه امیر خودشه، امیر استعدادهای خودشه. اما اگر کسی خدایی نکرده تابع هوای نفسش شد اسیره. آدم اسیر را هر جایی میبرند، به تعبیر امیرالمومنین فضائل او آشکار و ظاهر میشه. دوران بیماری یا بیداری است. جوان اگر نفهمه عیبش چه بیماره، لازم خودشناس باشه تا بیدار بشه و بفهمه در چه مسیری باید حرکت کنه و به کجا طی کنه مسیر را. پس تمام اینها برمیگرده به این مسئله که ما خدابین باشیم یا خودبین. اگر خودبین باشیم بخواییم به لذت و شهوت خودمون توجه کنیم، به خود طبیعی و حیوانیمون میپردازیم، از خود متعالی و الهی خودمون باز میمانیم، در صورتی که ما حیوان نیستیم، ما انسانیم، روح داریم. نفخت و بیهم روحی شرافت انسان اینه. دو نمونه از تهاجماتی که به واسطه غرایز روی میده من عرض کنم، کم کم غرایزم را آرام آرام به سمت کربلا ببرم و جمع کنم غرایزم را. جوانای عزیز، مادران، خواهران عزادار سید الشهدا، یه آقاییست به نام مایکل کوک، ایشون آمریکاییه، میگه من در ایستگاه مترو بودم، یه دخترکی کاملا بی‌حجاب آمده بود منتظر قطار، جوانی هم از اون طرف آمد. یه لحظه این جوان نگاهش به این دختر خانم افتاد، احساسات و غرایزش فوران کرد، حمله ور شد و با چاقو رو تهدید کرد و به طمع لذت خودش رسید. میگه من خیلی ناراحت شدم از این که مردم میدیدن هر کی میومد از این صحنه نگاه میکرد، عبور میکرد بی خیال. گفتم یعنی تو این جامعه نباید یک کسی طرفدار مظلوم باشه؟ میگه به ذهنم زد آیا هیچ دینی، آیینی، یه وظیفه شرعی و دینی برای چنین رفتاری مشخص نکرده؟ میگه بنا کردم به مطالعه ادیان، رسیدم به اسلام، قرآن مسلمان رو دیدم، امر به معروف و نهی از منکر داره. برادرا، یه انسان بیدین آمریکایی کتاب نوشته، امر به معروف و نهی از منکر، به فارسی ترجمه شده، آستان قدس رضوی نشرش داده. اهمیت داره. نکته ای که میخواستم عرض کنم این بود، جوان اگر احساسات و غرایزش رو مدیریت نکنه این حالت خشونت و هیجان و هجوم درش هست در همه زمینه ها. در زمان وجود نازنین پیغمبر یک خانومی از قبیله بنی عامر آمده بود مدینه برای خرید. بازار خسته شد، نشست، یک جوانی بی‌ادبی کرد، یه چاقوی تیز تیری داشت کشید به لباس او. این زنه اومد بلند شه، بدنش نمایان شد. جوانای فروشنده و بازاری نشون یهودی بودند، شروع کردن خندیدن و مسخره کردن. یه جوان مسلمان غیرتی بلند شد با اون جوانی که این بی‌ادبی رو کرده بود درگیر شد. بالاخره این مسلمان و یهودی که بی‌ادبی به ناموس اسلام رو کرده بود کشت. درگیری شد، جوانای یهودی ریختن به حمایت اون جوان، این جوان مسلمان را هم کشتند. مدت ها جنگ و درگیری پیش آمد. ببینید یک لحظه غریزه جوانی چقدر ممکنه آسیب‌زا باشه. مدیریت جوانی، مدیریت غرایز، اینکه من کیم، من نباید رها باشم. یک لحظه از آقا شب، نیمه شب، اینترنت در خدمت، اتاق خوابتم جدا، پدر خواب، مادر خواب، برادر خواب، خواهر خواب، تو الان میتونی وارد یه سایت بدی بشی و احساسات خودت رو جریحه‌دار کنی، به خودت ظلم میکنی، فکر میکنی لذت میبری، اما تو نمیدونی به شخصیت خودت چه آسیب بزرگی وارد میکنی. بعدن بیان جوانا، من دارم نمونه های زیاد متأهل و مجدد که تو این زمینه چقدر مشکلات اساسی پیدا کردن، چه انحرافات جنسی بزرگی پیدا شده، اخلاق از بین رفته. خب جوان عزیز، خدا که بی جهت نگفته چشمت رو بپوشون، حکمتی داشته، نمیخواسته اذیت و آزار به تو برسونه. خدای متعال میخواد تو درست مصرف بشی، ظرفیت درست آزاد بشه، در خدمت خودت باشی، نابود نشی، سرمایت رو از بین نبری. تو خیابان دختر خانوما میخواید برید، حالا فرض کنید که شما بر حجاب آرایش کرده بدید، خب شما حس نمی کنید امنیت خودتون به خطر داره میفته؟ چرا این شخصیت رو اینقدر پایین میارید؟ من وقت کنم انشاءالله در آینده کتاب درباره فلسفه حجاب برای شما معرفی میکنم، بسیار زیبا، بسیار زیبا. برای منبر نکتشم انشاءالله عرض میکنم که دختر خانمای ما را امروز دشمن ارزششون را، مقامشون را در زیبایی تن میبینن، در تننازی و خودفروشی. ارزش زن به اینها نیست، کلا سر ما دارن میگذرن. جوانان عزیز، ارزش ذاتی شما چیز دیگری است، جای دیگری باید صعود کنید و برید. چیکار کنیم؟ جوانان عزیز، شما رو به خدا قسم بدون میدم خوب جایی آمدید، همین جا عهد کنید با حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، والله بالله هیچ کسی تو این عالم مثل این بزرگواران انسان شناس نیستن، هیچ کسی مثل این بزرگواران انسان و هدایت و انسان بزرگ تربیت نمی کنن. جای دیگه انسان واقعا ضرر می کنه. شما تو کربلا ببینید قاسم ابن الحسن، چطور میشه یک نوجوان 13 سال اینقدر زیبا انتخاب می کنه؟ غرایزش را کنترل کرده، تربیت درست شده، درست میفهمه. شما هیچ شهیدی ندارید تو کربلا که امام حسین اختیاری کرده باشه برای شهادت را، اما برای قاسم ابن الحسن این استثناء، یه نوجوان شهادت رو امام حسین براش اختیاری کرده. قاسم جان، انتخاب با خودته. من یه داستان بگم و دیگه عرایزم رو کم کم تمام کنم، وقت من تمام شد. یه طلبه‌ای در نجف وضعش خوب نبود، آمد حرم امیرالمؤمنین، دیگه طلبه دیگر یه شاعری بود، من یه بیت شعر گفت، گفت شمع می سازم برایت یا علی، قدر این گلدسته ها بیت یا علی.
مفهوم خیلی خوبی هم نداشت.
یه دفعه دیدم یکی از این لوسترها افتاد تو دامن این آقا، گرفت که نشکنه لوستر رو گرفت. اتفاقا متولی حرم شریف هم اونجا بود و این هدیه امیرالمومنین بود. گفت نه آقا من نمیخوام، همینجوری افتاد و دوباره بردن نصبش کردن. این دفعه آقای شاعر اومد مرتبه نشست، دیدن دو مرتبه افتاد و در دامان همون شخص قرار کرد. آقا اینو به کجا بفروشم؟ گفت من از پولهای حرم مطهر قیمت اینو به پرداختو بگیر بفروش به حرم، پول از حرم بگیر. گفت باشه. این طلبه فقیر گفت ببین یه بیت شعری که اصلا مفهوم بلندی هم نداره، شمع میسازم برایت یا علی، قدر این گلدسته هایت یا علی. چه سلهی دادم امیرالمومنین، این لوستره هنوز تو زرین متحد امیرالمومنین هست، از پایین با که وارد میشی از دم در اون لوستره داخل زرین پیداست، داستانش مفصله. دل شکست و علی جان من همه یک میکنم وقت میذارم شعر بالا بلند برات میگم، به ما سله نمیدی. وقت این آقا چی گفت؟ آقا فرمون تو برای پول سله شعر میگی، ولی اون برای خود من گفت، من مزدشو دانم. خیلی ناراحت شد. آقا من فقیرم ندارم وزنم. گفت که بلند میشی میری هندوستان حیدرآباد دکن، میگی منزل فلان راجه را میخوام، آدرس بهت میدم، در را که باز کردن خود راجه میاد در را باز میکنه، فقط این مصرع را بگو به آسمان رود و کار آفتاب کند. همین از خواب بیدار شد. باقی من فقیر و بیچاره چیزی ندارم، بخوام برم هندوستان، فرششا ظرفشا لباس که اضافه بود فروخت و یه مقدارم قرض کرد، اهل خیر کمکش کردم، حالا خوابی دیده چند بار صادقه این خواب. رفت بمبئی پیاده شد و رفت و خلاصه حیدرآباد رو پیدا کرد. گفت آقا من یه کسی رو میخوام فلان راجعه. گفتن تو؟ نمون تو بی سر و بی پای بی پول هم تو کی هستی که من با فلان راجعه دیدار کنم؟ گفت من کارش دارم. بالاخره آدرس رو گرفت و رفت در زد، تا در باز کرد گفت به آسمان رود و کار آفتاب کند. یه رفعه دیدن این راجه پولدار ثروتمند مشهور مقامدار فریاد زد، فریاد تمام خدمش رو جمع کرد. و این آقای بیارید تو لباس خوب بپوشید، استحمام کنید، لباس خوب بپوشید، مجلس آماده کنید، علما بزرگان همه رو جمع کردن. دو تا دختر خوب داره، زیباترینش رو به عقدش در آورد. گفت چیه؟ من گیجم، مرگم هنوز. گفت من یک شعر در فضیلت امیرالمومنین گفته بودم، تو یه بیتش مصرع اولو گفته بودم، تو دومی مونده بودم، خیلی ساله نتونستم این مصرع را کاملش کنم، نظر کردم. اگر شاعری قوی و قدرتمند پیدا بشه این مصرع منو کامل کنه، نصف داراییمو بهش ببخشم. خب مصرع اولش چی بود؟ این بود: به ذره گر نظر لطف بوتراب کند. بوتراب لقب امیرالمومنینه. به ذره، یه ذره خاک گردی که تو هوا پراکنده، جای تاریک دیدید از پنجرهگاهی آفتاب میزنه ذرات معلق تو هوا، ذره اونه. به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، مونده بود. امیرالمومنین خودش این مصرع را تکمیل کرد. من به جوانا میگم خود امیرالمومنین گفتا، شما که گریه کنه حسینی، اگر اهل بیت امام زمان به نظر کنه چه میشی؟ به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. این ارزش اهل بیت، متصل بشید به این در و خدای متعال دست همه را خواهد گرفت. مرحوم آیت الله العظمى گلپایگانی رحمت الله علیه، شادی روش صلوات قلا خط کنید. بعضی که میرفتم تو بیت ایشان، یه مداح معروفی بود در قم به نام حاج حسن آقای اشعری. هر کی این مداح رو در بیت آیت الله العظمى گلپایگانی میدید، حتما میفهمید آقا مشکلی داره، حاجتی داره. و بلا استثناء حضرت آقا هر وقت به مشکل سیاسی کلان، کشور، اقتصادی، حوزه، جای دیگه، کشورهای دیگه، فعالیت‌های جهانی داشتن، یه وقتی مشکلی برخورد می‌کردن، این مداح رو صدا می‌زدن، می‌نشست جلسه می‌گرفت، فرمود روزه علی اصغر بخوان. امشب شب روزه علی اصغر. خیلی گفتن چرا این من روزه علی اصغر؟ فرمود این سند مظلومیت حسینه. اینقدر این عشق با دل شما جوانا کار میکنه، عنصر عشق هیچی تو عالم شما را اینجور خوب بار نمیاره. السلام علیک یا مولانا المظلوم، یا ابا عبدالله. خیلی مقدمه نخونم، اکثر دنهاتون آماده است، مادراتون مجلس حضور دارن. اگر مادر یه مدتی آب و غذا میل نکنه، نمیتونه بچه را سیر کنه. مردم چند روز رباب آب نخورده. علی اصغرش هم گرسنه است هم تشنه. صدای گریه علی اصغر بلنده، بچه شش ماه زبان نداره بگه آه، بچه شش ماه نمیتونه دردش رو بگه. فقط علی عبدالله فرمود بیانید عزیزم رو. علی اصغر رو گرفت، خود حضرت وارد میدان شد، قنداقه علی اصغر را روی دست گرفت، اوباد بالا، همه دارن میبینن. فرمود اگر به من رحم نمی کنید، لااقل به این کودک رحم کنید، او که در هیچ مکتب آیینی گناهی نداره. یکی از جاهایی که دل حسین شکسته اینجاست. به خدا دل حسین خیلی سود، یه بچه شش ماهه چه گناهی داره؟ بالا به تشنه گرسنه. علی عبدالله اینجا هم شرمنده اصغر شد، هم شرمنده رباب. همینجوری که روی دست داره صحبت میکنه، ببینم یه وقت دیدم دست مبارک آقا گرم شد، یه نگاه کردید خون علی اصغر، نگاه دوباب به سر علی اصغر افتاد، ببینم دید سر از بدن جدا شده. صلی الله علیکم یا اهل بیت.